تبدیل شده. اخبار کذبی که مدتی از هان رو منحرف میکنه و بعد زمان همه چیز رو اثبات میکنه.
در نگاه ما انسان‌ها، آتش‌فشان‌ها پدیده‌های سهمگین و مرگباری هستند و خیلی هم خسارات وارد کردند در طول این سالیان به زندگی مردم و به مایملکشون. در طول 400 سال گذشته در حدود 250 هزار نفر به طور مستقیم در اثر فوران آتش‌فشان‌ها در جهان جان خودشون رو از دست دادن. و جالب بدونید که اثرات غیر مستقیم آتش‌فشان‌ها مثل قحطی، تغییرات آب و هوا و بیماری‌ها هم حدود 750 هزار نفر رو کشته. یعنی یه چیز حدود 1 میلیون نفر در دنیا تو 400 سال گذشته به خاطر فوران آتش‌فشان از بین رفتن. یه موضوع خیلی جالبه دیگه در مورد آتش‌فشان‌ها اینه که امروز ما آدم‌ها باید کم کم نگاهمون رو بهشون تغییر بدیم. یعنی دیگه مثل گذشته نیست که فکر کنیم که فقط باید ازشون بترسیم. امروز دانش بشری راه حل‌هایی در اختیار ما می‌گذاره که ما بتونیم استفاده کنیم از آتش‌فشان‌ها به نفع انسان‌ها. یکی از استفاده‌هایی که ما از آتش‌فشان‌ها در دنیا می‌کنیم و متأسفانه در ایران هنوز جا نیفتاده است و سرمایه‌گذاری جدی روش نشده، تأسیس نیروگاه‌های تولید برق زمین‌گرمایی در کنار آتش‌فشان‌هاست. خب همونطور که می‌دونید تعداد زیادی آتش‌فشان نیمه فعال و فعال در ایران وجود دارند که در کنار اینها میشه نیروگاه‌های زمین‌گرمایی رو تأسیس کرد. نیروگاه زمین‌گرمایی هم خیلی ساده کار می‌کنه. من سعی می‌کنم به زبان خیلی ساده بهتون توضیح بدم که چه اتفاقی در یک نیروگاه زمین‌گرمایی می‌افته. یک چاهی حفر می‌شود در کنار آتش‌فشان‌ها یا هر جای دیگری از زمین که از نگاه زمین شناسان مستعد تشخیص داده می شود. یه چای حفر میشه، مقداری آب که اتفاقا از همون منطقه هم برداشت میشه و اصلا اونجا وجود داره معمولا تزریق میشه به این چاه. آب میره در یک عمقی در زمین میجوشه به خاطر حرارتی که زیر این آتش‌فشان‌ها وجود داره. آب جوشیده به شکل بخار و با فشار خیلی زیاد از چاه دیگری که در موازات چاه اول حفر شده بیرون میزنه و انرژیش توربین‌های تولید برق رو میچرخونه. به این میگن نیروگاه زمین گرمایی در ساده ترین شکل خودش. نیروگاه های زمین گرمایی جزو نیروگاه های نسل جدید به حساب میان. انرژی که ازشون دریافت میشه انرژی پاکه، تأثیری بر شرایط اقلیمی نمیگذارند، محیط زیست رو آلوده نمی کنند و بازدهی بالایی هم دارند. سانا، سازمان انرژی های نوع ایران، چند سالیه که طرح‌های آزمایشی به قول خارجی ها پایلوت هایی رو برای نیروگاه های زمین گرمایی ایجاد کرده، اما میزان برقی که این پایلوت ها تولید می کنند اصلا با اون چه که باید در کشور ما باشه سازگاری نداره. کشور ما خیلی کشور عجیب و غریبی است از جهت ظرفیت تولید انرژی پاک. گرمترین نقطه کره زمین در کشور ماست. ما بیابانها و کویرهای بسیار در کشور داریم. نقاط بادخیز خیلی قابل استفاده داریم. دو تا رشته کوه تو کشور ما هستن. این رشته کوه ها باد رو برای ما هدایت میکنن. کشورهای بسیاری هستن در دنیا که دارن دیواره هایی مثل دیوار چین میسازن که بتونن اندکی باد رو هدایت میکنن، یه جا 4 تا توربین رو بچرخونن. این به صورت طبیعی در کشور ما وجود داره. ظرفیت کشور ما در تولید انرژی های پاک اونقدر بالاست که ما تو فهرست جهانی از نظر ظرفیت جزو 5 کشور اول قرار میگیریم. اما متاسفانه میزان برداشتمون از این ظرفیت‌ها کافی نیست. آتش‌فشان‌ها یکی از اون نقاط قوت کشور ما هستن. اگر روی اینا سرمایه‌گذاری کنیم و نیروگاه‌های زمین‌گرمایی رو بیایم توسعه بدیم، میتونیم برق پاک داشته باشیم. یک کار جالبی که کشور تو سال‌های گذشته تو زمینه نیروگاه‌های بادی انجام داد این بود. به بخش خصوصی گفت شما بیاید نیروگاه رو تأسیس کنید، این توربین رو بخرید و در نیروگاه قرار بدید، من برق تولید شده رو از شما می‌خرم. به قیمت آزاد از شما می‌خرم. خب یه حساب کتابی میکردن سرمایه گذاران، میدیدن که در مدت 18 ماه 12 تا 18 ماه پول توربین از محل فروش برق تامین میشه، جایگزین میشه و بقیهش دیگه سوده، با حتی در نظر گرفتن هزینه های تعمیر و نگهداری که به عهده بخش خصوصی است. خب هنوز در مورد نیروگاه زمین گرمایی کشور به این میزان از توسعه به نظر من در فکر نرسیده، وگرنه اگر قرار باشه که ما اراده کنیم و فکرمون توسعه پیدا بکنه، همین دانشگاه‌های ما به سرعت و به بهترین شکل اینو برای ما خواهند ساخت. مطالبه براش وجود نداره در کشور. این یه موضوع بود. توی یه مرجعی که متاسفانه نویسندش پیدا کردم، چقدر خوب، من ندیده بودم. این مطلبی که براتون گفتم که در 400 سال گذشته 250 هزار نفر جان خودشون رو مستقیم از دست دادن در اثر فوران آتش فشان، 750 هزار نفر هم غیر مستقیم، این مطلبی است نوشته پویان آقاسی که میتونید روی اینترنت جستجوش کنید، پیداش کنید. یه نکته جالبی که توی این مطلب آمده اینه که گفتن 100 سال پیش آزتک ها در مکزیک و مردم نیکاراگوه معتقد بودند که الهه ها در مواد مذاب زندگی میکنند، در گدازه ها زندگی میکنند و هنگام فوران آتشفشان ها منتظر بودند که الهه ها که جوانانی زیبارو بودند بیان از توی این گدازه ها بیرون و یه معجزاتی رو رقم بزنند. به خاطر این که این اعتقاد رو داشتن، دختران جوان و زیبا رو در مناطق مختلف قربانی می‌کردن برای الهه‌های توی گدازه‌ها. اینا رو از دهان آتشفشان‌ها به داخل می‌انداختن توی گدازه‌ها و قربانیشون می‌کردن. اینم نکته جالبی بود. در همین متن دوباره آمده که خطرناک‌ترین آتشفشان امروزی پوپو کاتپل نام داره. نام مختصر پوپو کاتپل ال پوپوه، در فاصله 33 مایلی مکزیکو سیتیه و همچنان فعال. سالانه هم چندین هزار تن گاز و خاکستر رو به هوا میفرسته. این مطالبی بود که من از این متن برداشت کردم. از نویسندم خیلی خیلی متشکرم. موارد مستند هستن، من مورد به مورد مرجع رو نگفتم که حوصله شما خدای نکرده سر نره. اگر دوست داشتین میتونید موارد رو مطالعه کنید. 25 مورد خواندنی راجع به آتش فشان ها در این مقاله آمده که من 3 تاشو به شما تقدیم کردم.
در اعماق آفریقای مرکزی یکی از شکوهمندترین، فعالترین و خطرناکترین آتش فشان های روی کره زمین وجود دارد.
این وحناکه، مطمئنن چیزی مثل این توی دنیا وجود نداره.
این آتش فشان که نیراگونگو نامیده می شود جان تقریبا 1 میلیون نفر ساکن این منطقه را تهدید کرده است. در تاریخی نچندان دور 2 بار شهر گما را ویران نموده.
رودخانه قرمز همچنان جریان داره، از آتش فشان سرازیر می شه و به سمت گما میاد.
درگیری‌های خشونت آمیز در این منطقه باعث شده اند غالباً بر پایه سفرهای علمی و اکتشافی گسترده بسیار خطرناک باشد، اما یک صلح موقتی شروع تحقیقات زمین شکافی را ممکن می‌سازد. زیرا در مورد این کوه عظیم الجثه که هم تهدید کننده و هم زندگی بخش است اطلاعات خیلی کمی وجود دارد.
ولکانو؟ ما معتقدیم ولکانو 2 تا چهره داره، یکیش می‌کشه و یکیش زندگی میده.
گروهی از دانشمندان هفته ای را در نیراگونگو آتش فشانی که بر فراز گما قرار دارد و سپری خواهند کرد و هدفشان این است که راههایی پیدا کنند تا بتوانند بفهمند فوران بعدی چه زمانی است.
بیرون اومدن گاز گوگردی اکسید میتونه چیزی باشه که قبل از فوران اتفاق میفته.
جستجویشان برای رسیدن به جواب آنها را به عمق دهانه
تازه به لبه رسیدیم
و خطر بزرگ خواهد بود.
اگه یکی از این سنگا تکون بخوره کار هر دومون تمومه.
مطالعه نیراگونگو همیشه برای من مهم بوده، چون که این آتشفشان خیلی خطرناکه. مردم زیادی رو تهدید میکنه. هر کاری که برای شناخت این آتشفشان میکنیم برای جلوگیری از یه فاجعه دیگه مثل فاجعه سال 2002 خیلی مهمه.
قطر دهانه تقریبا 1609 متر است. درونش یک دیگ همیشگی از سنگ ذوب شده وجود دارد و با دمای 1093 درجه سلسیوس دائما در حال خروش است.
وحشیه، خیلی زنده است. حتی وقتی ساکتیم یه خروش دائمی وجود داره. اصلاً فروکش نمی‌کنه. فکر این که همچین تهدیدی از طرف آتشفشان وجود داره ترسناکه. اما نکته شگفت‌آورش اینه که همین آتشفشان به ما کمک می‌کنه مصالح ساختن خونه و بعضی زیرساخت‌های دیگر رو داشته باشیم.
گما شهری 1 میلیون نفری که به سرعت در حال رشد و امروزی شدن است.
پیوستن به سفر اکتشافی مثل این به طرز غیر قابل باوری هیجان انگیزه. انجام حساس‌ترین کار دانشی حیاتی برای مردمی که در سایه این آتشفشان غول‌پیکر زندگی می‌کنند.
دانشمندان ایستگاه‌های لرزنگاری را دور تا دور نیراگونگو راه انداختند و تعدادی فناوری را برای بررسی سطح گدازه و تشخیص چگونگی به وجود آمدن فشار در فضای گدازه‌ها امتحان کردند. کار انجام نشده است، اما شروع خوبی است.
آتش فشان میتونه میلیون ها سال زندگی کنه، اما ما تنها چند هفته اینجا بودیم، اما به ایده هایی راجع به اینکه این آتش فشان توانایی انجام چه کارهایی رو داره رسید.
و ما افتخار داریم صحبت کنیم با پروفسور علی درویش‌زاده، پدر علم زمین شناسی ایران در این لحظه. آقای دکتر درویش‌زاده سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
آقای دکتر خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
متشکرم از شما. آقای دکتر، ما داریم در مورد آتشفشان‌ها صحبت میکنیم. با کمک آقای دکتر قربانی یک تعریفی از آتشفشان‌ها رو ارائه کردیم به دوستان شنونده، از اینکه چطور اینها به وجود میان و چه عاملی باعث میشه که فعال بشن و فوران کنن. چه چیزهای شنیدنی در مورد آتشفشان‌ها وجود داره؟ این پدیده‌های زمین شناسی چه ویژگی‌های شگفت‌انگیزی داره؟
اصولا آتشفشان‌ها یه نقاط خاصی هست که ما میگیم نقاط ضعیف زمین، اونجا بیرون میاد و فوران میکنه و البته با بروزشون با شواهدی هم مشخص میشه و بعد دیگه فعالیتش رو انجام میشه. این سه مناطق جاهایی هستش که یا صفحات تشکیل دهنده زمین، یا بهش میگن ورقه های تشکیل دهنده زمین، از هم دور میشن، یا جایی که به هم دیگه میرسند، به هم دیگه برخورد میکنند. این محل ها محل وقوع آتش فشانه و هر کدوم یه خواص خاص خودشو داره.
بله. ما در ایران چند تا آتش فشان داریم آقای دکتر؟
البته آتش فشان ها رو باید فعال و نیمه فعال در نظر گرفت.
بله.
فعالشون باید مثلا اونایی که کمتر از 10,000 سال اخیر فعالیت کردن، موادی از اینا در آمده میشه، دماوند و بزمان و تفتان، و چون یه مقدار گاز گاهی اوقات از اینا خارج میشه. بقیه آتش فشان های ما نیمه فعالن، مثل سهند، مثل سبلان، چون از 10,000 سال به این طرف دیگه فعالیت نکردن. اینو در واقع 10,000 سال تایمی گذاشتن که اونایی که فعالن اونایی که فعال نیستن اینطوری مشخص بشه، ولی این اون قرار نیستش که یه آتشفشانی 10,000 15,000 سال پیش فعالیت داشته دوباره فعالیت نکنه. یعنی این قرار ممکنه هر آن باطل بشه، ولی این اصله که براتون گفتم. این چند تا آتشفشانی که گفتم، سه تا در ایران فعال هستن و هر آن ممکنه دوباره فعالیت کنن. ولی اونای دیگه خبری از اینا نیست.
بله، متشکرم. آقای دکتر، آتش فشان قابل پیش بینی است؟ فوران آتش فشان
قابل پیش بینی هست، منتها با یک سری به اصطلاح باید ما هم آمادگی داشته باشیم. مثلا روی دامنه آتش فشان ها یه سری دستگاه‌هایی دارن که این دستگاه‌ها لرزه نگارن، در واقع از حرکت درون زیر آتشفشان ها خبر میکنه، یا اینکه دستگاه هایی که به اصطلاح به عنوان مغناطیسن یا تعیین درجه حرارت آبی که از چشمه هایی که دورور آتشفشان هست میتونن بفهمن. من تصور میکنم اهالی که نزدیک دماوند هستن بارها به اینا گفته شده که ما چون متاسفانه وسیله روی آتشفشان ها کار نذاشتیم، نمیتونیم از نظر علمی به این کار برسیم. منتها وقتی مثلا چشمه های آب گرمشون، آب گرماشون بیش از حد شد، از دهانه آتشفشان یه مقدار گاز بخار داره میاد بیرون، یا اینکه تعداد زلزله‌ای که به اون آتشفشان ارتباط دارن یه مقدار تعدادشون در روز از حد معمول بیشتر باشه، دیگه اینا علائم خطره، میشه پیش بینی کرد. و بعدش هم هر آتش‌فشان حداقل یه 24 ساعت یا 48 ساعت از قبل اونچنان خودشون رو نشون میدن که آدمایی که در کنارش هستن بتونن یه مقدار خودشون رو جمع جور کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر، ترکیبات گازهایی که از آتشفشان خارج میشه چیه؟ ترکیبات اون مواد مذاب چیه؟
این بستگی داره به درجه حرارتی که یا موقع فعالیت آتشفشان در ابتدا به آخر که هنوز فعالیت نیست یا فعالیت تمام شده ظاهرن بیشتر گازهای CO2 میاد بیرون، ولی همیشه از آتشفشان ها علاوه بر CO2 بخار آب SO2 که کمتره ولی خطرناکتره همیشه از دانه آتشفشان
دیوکسید سولفور
و حتی آمونیاک و گازهای دیگری که حتی نوشادر مثلا فرض بفرمید، منتها میزان اینا کمه. بیشتر در موقع فعالیت آتشفشان مثلا الان دماوند بخار آب و CO2 ازش داره میاد بیرون پیوسته مدام. بله. و در مورد در بزبان هم همینطوریه، منتها گفتم اینا در موقع استراحت آتشانه، در موقع فعالیت نوع گازها هم شدید میشه هم میزانشون خیلی زیاد میشه همه این گازها و همچنین گازهای دیگری که به اصطلاح باید اون موقع حتما یه کسانی با دستگاه باشن که اکثرا اینا رو میبرن تجزیه میکنن رو بعد میگن همینا، اونایی که گفتم بیشتر اونا هستن گازهای آتشانه.
بله، خیلی از شما متشکرم، محبت کردین آقای دکتر، براتون آرزوی سلامتی میکنم.
ممنونم ازتون عزیزم،
زنده باشین.
تو گذشتی تشکر میکنم.
ارادتمندم پروفسور علی درویش زاده، پدر علم زمین شناسی ایران، براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.
قربان شما، خدا حافظتون.
ما دائم میگیم که آتش فشان یک پدیده زمین شناسی است، اینو دائما تکرار میکنیم. خب همینطور هم هست، یعنی در منابع هم که میخونیم این عبارت به چشم میخوره. اما میخوام نظرتون رو جلب کنم به یه موضوع جالب، و اون این که آتش فشان ها در کرات دیگر منظومه شمسی هم وجود دارن و فقط رو زمین نیست که ما آتش فشان داریم. به ویژه سیارات مشابه زمین توشون آتش فشان یه پدیده خیلی خیلی عادی محسوب میشه. و جالب بدونید که مثلا در کراتی مثل قمر آیو در سیاره مشتری فوران‌های فومرولی یه پدیده عادیه و دائما اتفاق میفته. بعد نکته جالب این که زبانه‌های آتش و لکه‌های خورشید، تصویرهای خورشید رو بعضی وقتا دیدین که نشون میده یه فوران‌های روی سطح خورشید توی تصاویر هست که ما میبینیم. جالبه که بدونید که متخصصین اینها رو نوعی فوران آتش فشانی در خورشید تلقی میکنن و مشابه همون پدیده‌ای میدوننش تقریبا که بر روی زمین اتفاق میفته یا بر روی مثلا قمر آیو اتفاق میفته. مریخ هم جالب بدونید که بارزترین و مشهورترین ارتفاعاتش توسط آتشفشان ساخته شده. پس این چیزی نیست که فقط روی کره زمین وجود داشته باشه. توجهتون رو جلب میکنم به مقاله که پایگاه ملی داده های علوم زمینی نوشته و متعلق به این پایگاهه و این موارد درش آمده. یعنی یکی دو تا از کلیدواژه‌هایی که من خدمتتون عرض کردم، مثلا آتشفشان، فوران خورشیدی، مریخ و پایگاه ملی داده های علوم زمینی رو جستجو بفرمایید، میتونید این مقاله رو پیدا کنید. خیلی خواندنی است، یعنی آدم اصلا فکر نمیکنه که مثلا همین اتفاقی که در کره ما میفته در کرات دیگر، در سیارات دیگر هم اتفاق بیفته. خب یه جایی گفتیم که آتشفشان های نیمه فعال و فعالی که در ایران هستن هیچ قاعده ای براشون وجود نداره که کی دوباره فوران کنن و هر لحظه ممکنه که اینها تصمیم بگیرن خلاصه فوران بکنن. این نگران نباید بکنه ما رو، به خاطر اینکه 1500 آتشفشان فعال وجود دارن بدون در نظر گرفتن اونایی که زیر دریا هن، یعنی اونایی که روی آبن و ما میبینیمشون 1500 تا. از این تعداد سالانه 20 تا 30 تاشون فعالیت میکنن از این 1500 تا. بنابراین ما نباید خیلی نگران باشیم. و از این 20 تا 30 تا یه تعدادی هستن که به عنوان خطرناکترین های دنیا شناخته شدن که اساسا بخش قابل توجه فعالیت مال اوناست. خیلی دارم میخواد که بعضیشون رو نام ببرم، نمیدونم که فرصت اجازه به ما خواهد داد یا نه. مثلا یه آتشفشانی در فیلیپین هست به اسم تال در 50 کیلومتری شهر مانیل پایتخت کشور فیلیپین که یکی از آتشفشان‌های بسیار خطرناک از سال 1572 میلادی تا الان 33 مرتبه فوران کرده، یعنی اصلا آروم و قرار نداره. یا آتشفشانی هست به نام وزوویوس در ایتالیا که اونم باز یکی از خطرناکترین هاست، در شرق ناپل واقع شده و تنها آتشفشان فعال قاره اروپاست که در 100 سال اخیر فعالیت کرده. شما شنیدید در توضیحات که ما هر چی که 10000 سال پیش تا الان فعالیت کرده باشه بهش میگیم فعال، ولی این تنها آتشفشانیه که تو 100 سال پیش فعالیت کرده. و آتشفشان‌های دیگه‌ای مثل رینیر، کوه رینیر در آمریکا، این در 59 کیلومتری شهر سیاتل واقع شده و جزو آتشفشان‌های خطرناک، این همون آتشفشانیه که پروازها رو مکررن کنسل میکنه، گازهای تیره رنگ ازش خارج میشن، آسمان رو به ترتیبی وضعیتش تغییر میدن که هواپیما نمیتونن پرواز بکنن. این همون آتشفشان کار خراب کن برای خطوط هوایی. یا آتشفشان دیگری در فیلیپین باز هست به اسم پیناتوبو یا پیناتابو، این آتشفشان هم جزو آتشفشان های خطرناک. یه چند تا دیگه مونده مثل سنت هلن در آمریکا، مثل آگونگ در اندونزی و فوجی در ژاپن که شاید اینا ضمن اینکه خطرناک‌ترین ها هستن، معروف‌ترین ها هم هستن. خلاصه خیلی نگران نباشیم که اگر در کنار آتشفشانی زندگی می‌کنیم ممکنه که هر آن آتشفشان فوران کنه و بساط زندگی ما رو به هم بزنه. همونطور که گفتیم از 1500 آتشفشانی که روی سطح هستن 30 تا 40 تاشون تو ما تو سال فعالیت می‌کنن و 10 15 تاشون هم که اینان که به هر حال خیلی فعالن. ممنونم از اینکه تا این لحظه برنامه کاوشگر رو شنیدید. امیدوارم که برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه. کم و کاستی های برنامه رو به ما ببخشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم هر کجا که هستید. خدا نگهدار.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
رب گوجه فرنگی آرنوش.
میهن فروت لند، دنیاز پر لبخند، خاطره های خوشمزه.
قرعه کشی بزرگ فروتلند، هر 15 روز 3 جایزه 30 میلیون تومانی کمک هزینه خرید لوازم منزل، کنار طعم تازه آب میوه‌تون 30 میلیون تومان نوش جون.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر رب، دلپذیر فضا، دلپذیر همه شیش خوبه، رب دلپذیر.
دلپذیر
کلوچه خرمایی لکی، یه کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لکی کولاکی.
این مایونز دل پذیر ما هر روز و هر شب روی میز ما، دل پذیره چون کم چربی داره، دل پذیره با ویتامین دی، ویتامین دی سلامت میرسه به ما، مایونزمون دلپذیره.
دلپذیر.
یک بیت. یک ترانه.
سلام به شما شنوندگان عزیز یک بیت یک ترانه، من محدثه صارمی هستم و با یه برنامه دیگه در کنار شما.
بهارم رفت و یارم نیومد و تاره اشکم هر شو به راه دل داغونم تابت نداره رفیقونه به من این خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره دلم رنجوره رفیقم